مجله شامگاهی.
سلام دوباره به کل هواداران گفتارهای آزادی در تاجیکستان و بیرون از آن. به رادیو صوفی هستم و شادم که همراه با همکارم خیرمون بخوازاده حالا می توانیم برایتون مجله شامگاهی را از استودیوهای آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم کنیم.
از من هم سلام شنونده عزیز. امروز سه‌شنبه 31 مارس سال 2009 است. حالا در دوشنبه ساعت 9 در پراگ 6 بیگو است و این ساعتی برنامه را نیز با مرور به آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم.
کاتب دولتی
ایالاتی ما سلیم ایوبزاد مسئولی گردآوری خبرهای آخرین است امروز و مرحمت سلیم.
بله تشکر، ما به اجازه شروع کردم. بله خبرهای پسی هم خبرهای آخرین به دست ما میرسند. کاتب دولتی ایالاتی متحده هیلری کلینتون در کنفرانس بین المللی مسئله های افغانستان در شهر گاگا نیدرلند گفت با طالبانی که تندگرایی را رد میکنند باید آشتی شرفمندانه تقدیم گردد.
We must also support the efforts by the government of Afghanistan to separate the extremists.
ما همچنین باید از تلاش‌های دولت افغانستان به جدا کردن تندروهای القاعده و طالبان از آنهایی که به صف ایشان نه از روی عقیده بلکه ناچاری پیوستن حمایت کنیم. این اصلاً به اکثریت طالبان ربط می‌گیرد. اگر آنها خشونت را کنار گذارند و از القاعده جدا شوند و از قانون اساسی حمایت کنند، باید برایشان شکل شرافتمندانه صلح و همگرایی با جامعه پیشنهاد شود.
این سخنان خانم کلینتون در تفسیر استراتژی نوی آمریکا در مناسبت با نزاع در افغانستان ایراد گردید. اما باید گفت مهمترین خبری که بسیاری ها انتظارش را داشتند و میگفتند که این حادثه مرکزی همایش مسئله افغانستان در گاگا خواهد شد، این ملاقات نمایندگان ایران و آمریکا است. طوری که خبرنگاری رادیو آزادی از گاگا گزارش میدهد، نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در حاشیه کنفرانس گاگا یک ملاقات کوتاه و غیر رسمی با نایب وزیر امور خارجی ایران محمد مهدی آخونزاده داشت که در آن تصمیم گرفته شد تماس های دو جانب ادامه پیدا کنند و بیشتر شوند. گفته می شود این ملاقات غیر رسمی بود و بدون تحریزی پیشکی به وقوع پیوست. نزدیک به 700 نماینده از 80 دولت و سازمان های بین المللی در این همایش شرکت دارند. پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما امروز قرار است به اولین سفر دور و درازمدت خارجیش شروع کند و نخستین بار از فراز اقیانوس اطلس گذشته از 5 کشور بازدید میکند و سفرش 8 روز ادامه مییابد. این سفر نخستین آزمون اوباما در رهبری جهانی او شمرده میشود و اول در نشست 20 کشور پیشرفته و رشد کننده در لندن شرکت کرده در همین جا با رهبران روسیه و چین ملاقات میکند. سپس در جشن 60 سالگی پیمان اتلانتیک شمالی که در فرانسه و آلمان برگزار می شود شرکت خواهد کرد. روز 5 اپریل اوباما در پراگ پایتخت جمهوری چک که حالا ریاست دوره‌ای اتحاد اروپا را در دست دارد با سران این اتحاد ملاقات می کند. دو روز آخرین سفر اروپایی اوباما در ترکیه می گذرد. طبق خبرها بر اثر یک انفجار در شهر خوست افغانستان رئیس این شهر سخی امیرالله امیری کشته شده است. حادثه زمان بازگشت او از کارگاهش به وقوع پیوسته با کمیش 4 نفر دیگر از این ترکش زخمی شده اند. مسئولیت حمله را هنوز کسی برداشت نگرفته است. خوست در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان موجود است و بارها هدف حمله طالبان قرار یافته است. دادگاه مسکو با بررسی امنامه‌های نو ضد صاحبکار محبوس و منعقد کرملین میخائیل خودورکوفسکی شروع کرد. خودورکوفسکی و شریک او پلاتون لیبیدیو مسئول ربایش 25 میلیارد دلار شرکت یوکوس دانسته شدند که بعداً این شرکت پراکنده گردید. خودورکوفسکی در اظهاراتی که امروز در دادگاه قرائت کرد، محاکمه را تا زمانی که ابدارکنندگان دولتی عوض نشوند ناعادلانه نامید. وکیلان او پرونده را سیاسی مینامند و میگویند از سروزیر ولادیمیر پوتین خواهند خواست که همچون شاهد در محاکمه شرکت کند. خودورکوفسکی که زمان ثروتمندترین صاحبکار روسیه به شمار می‌رفت، همراه با لیبیدیو به 8 سال زندان محکوم شدند، ولی اگر ابنامه نو به اثبات رسد، این مهلت می‌تواند تا 22 سال دیگر تمدید شود. امروز خروج نیروهای بریتانیا از عراق رسما شروع شد. این حادثه علامت پایان عملیات حربی در عراق است که 6 سال پیش تحت سروری ایالات متحده سر شده رژیم صدام حسین را سرنگون کرده بود. از آغاز جنگ عراق 46 هزار سرباز بریتانیا در این کشور خدمت کرده، 180 نفر آنها کشته شده اند. در نیمه ماه اپریل رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با پیامی سالانه به هر دو طبقه پارلمان کشور مراجعت خواهد کرد. به اطلاع خبرگزاری آسیا پلوس، توجه اساسی در این پیام به کاهش پیامدهای بحران جهانی مالیوی و چاره‌های حکومت تاجیکستان در این سمت روانه خواهد شد.
و با سپاس به همکارم سلیمی عیبزاد شنونده عزیز، این خبرهایی رو که شنیدید و تفصیلات خبرهای دیگر رو می توانید به مشکل از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید.
آدرس ما رو شنونده گیرومی حتما که فراموش نکرده اید، ozodi.org، ozodi.tj و برنامه های ما در مجله شامگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا برات فرصت اون رسید که با شنونده عزیز اسمی موضوعهای را یا سرخطی موضوعهای را یادآور شویم که امروز قرار است در برنامه ما صدا دهد.
بله خیرمون، بخصوص امروز که مثل همیشه گفتنی زیاد داریم برای شنونده عزیز.
در حاشیه نشست گاگا مقامات ایران و آمریکا یک نشست غیر رسمی دایر کردند.
در حاشیه نشست دوشنبه مطبوعات روسی را برای حمله های بی پایه و اساس بالای تاجیکستان در مساله قاچاق مواد مخدر عیبدار کرد.
بنیامین نتانیاهو به حیث رهبری نوی حکومت رستگرای اسرائیل سوگند یاد میکند.
و نگاهی به سرنوشتی مرموزی برخی پرونده های پرسد و صدای قتل چهره های معروف تاجیکستان. با گذشت 10 سال از قتل رهبری نخستین حزب سوسیالیست تاجیکستان سفرعلی کنجایف، قاتلان وی هنوز هم به جوابگاری کشیده نشدند.
و شخصیت های سرشناس دیگر کشور را نیز یادآور می شویم که با گذشت سال های زیاد از کشته شدن آنها هنوز هم قاتلانشان در آزادی به سر میبرند. این همه موضوع ها به قول مشتی از خیروار است که برایتان امروز تقدیم کردنی هستیم. در ادامه چند مطلب فرهنگی هم تقدیم شما میشد شنونده عزیز.
اما حالا می رویم به گاگا یا هیگی هولند. اینجا امروز یکی از نشست های خیلی مهمی بخشیده به مسائل افغانستان جریان دارد. در محور این نشست مسئله بازنگری شدن عهده‌داری های بین المللی در برابر این کشوری غوطه‌ور و جنگ های طولانی مدت، کمک در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال که می تواند برای ختم خشونت ها و برقراری صلح و امنیت خدمت کند قرار دارد. هنوز هفته پیش از برگزاری این همایش که با تشبث وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و پشتیبانی سازمان ملل متحد دعوت شد، مقامات بلندپایه برخی دولت های جهان، کشورهای ائتلاف ضد ترور که نیروهایشان در افغانستان ضد شورشیان طالبان مبارزه میبرند، درباره آمادگی خود برای شرکت در این همایش خبر دادند. ضمناً از تاجیکستان در این همایش سعید مومین یتیموف سفیر این کشور در ناتو و بلژیک نمایندگی میکند.
بله برود و شنونده عزیز، باید گفت اینتریگ اصلی پیش از شروع نشست در آن بود که آیا ایران در این نشست حضور میکند یا نه، و نهایتاً ایران گفت که معاون وزیر خارجه خود مهدی آخونزاده را به این همایش سفر بر میکند. و در این لحظه ها، در همین لحظه ها شنونده عزیز، نشست به آخر رسید و از آن اشاره هایی که حالا به دست میرسد در نهایت آن یک ملاقات غیر رسمی مقامات آمریکا و ایران برگزار شده است. شنونده عزیز میدونند که بعد این ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا 30 سال پیش در تهران، منظور روابط دیپلماتیک میان دو کشور کاملا قطع شده بود و از نشست امروزه مطبوعات و خبرنگاران انتظارات زیاد داشتند. حالا من زیاد صحبت نمیکنم، سخن رو با گلناز اسفندیاری همکارم میدهم که در خط تلفن با ما از گاگا قرار دارد. گلناز، چی خبری نو دارید برای شنونده آزادی؟
لحظاتی پیش هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی از این کنفرانسی که امروز برگزار شده در لاهه استقبال کرد و خیلی نظر مثبتی داشت. گفتش که کنفرانس بسیار مثبتی بوده و بیش از اون چیزی که انتظار داشتن نتایجش بوده. خانم کلینتون گفتش که آقای ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان یک دیدار غیر رسمی کوتاه و صمیمی با محمد مهدی آخوند ساده نماینده ایران در این کنفرانس داشته و دو طرف قرار گذاشتن که با هم در تماس باشن. جزئیات بیشتری در مورد این دیدار نمیدونیم و همونجوری که گفتم خانم کلینتون گفتن که دیدار غیر رسمی بوده و از پیش برنامه ریزی نشده بوده. یک نامه هم هیئت آمریکایی به هیئت ایرانی در این کنفرانس داده که در اون از وضعیت 3 شهروند آمریکایی که ظاهرا در ایران هستند ابراز نگرانی کرده. این 3 شهروند عبارتند از رابرت لوینسون که یک مامور بازنشسته FBI هست که از حدود 2 سال پیش در ایران ناپدید شده. شخص دوم رکسانا صابری یک ژورنالیست هست که برای چند شبکه آمریکایی و بی بی سی در ایران گزارش تهیه می کرده و در زندان به سر می بره و عشا مومنی که دانشجو هست و خانم مومنی چند وقت پیش مدتی در زندان بودن و الان آزاد هستن، ولی ظاهرا مقامات ایرانی اجازه ترک ایران رو به ایشون ندادن و خانم کلینتون گفتن که ایران باید در این زمینه اقدامی بکنه و یک اقدام انسانی و انسان دوستانه، که حتی اشاره کردن که در حالی که سال نو ایرانی هست این اقدام مثبت خواهد بود. کلا بیشتر کسایی که اینجا صحبت کردن نظر بسیار مثبتی نسبت به کنفرانس داشتن، از نتایجش خیلی راضی بودن. به خانم کلینتون اشاره کردم ساعتی پیش، با آقای دادفر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان هم که صحبت می‌کردم، آقای سپنتا هم گفتن که خیلی بیش از انتظاراتشون بوده این کنفرانس و خیلی راضی بودن و گفتن که بیش از پیش امیدوار هستند.
بله گلناز، و برگردیم به مذاکراتی غیر رسمی خیلی کوتاه طور گفتید و مذاکراتی که تفصیلات جزئیات آن را ما نمی‌دانیم، اما در دالان‌های اون کنفرانس راجع به دید و بازدیدهای مقامات دو جانب چی ها گفته می‌شود؟ چی
شاید همین پرخبرترین جریان و بیشتر شایعه ها همین در مورد دیدار احتمالی هیئت آمریکایی و هیئت ایرانی بود که خود خانم کلینتون گفتن انجام شد. دیدارهای دیگه خود خانم کلینتون گفتن از جمله با آقای حامد کرزای ملاقات داشتن، با وزیر امور خارجه پاکستان ملاقات داشتن و با دیگران، و به خصوص با این دو نفر صحبت کردن تا برای اجرای کردن استراتژی باراک اوباما در افغانستان. ولی همونجور که گفتم مسئله ایران و آمریکا و اصلا حضور هیئت ایرانی اینجا و سخنرانی آقای آخوندزاده و بعد هم این سخنان خانم کلینتون راجع به این دیداری که صورت گرفته خیلی خبرساز بوده.
بله، و می شود گفت که یک تازه شروع می شود آبشوی یخ خود در روابط این دو طرف.
شاید خیلی زوده که از آب شدن به صلاح یخ ها در روابط دو طرف صحبت کنیم، ولی خب در حال یک گام شاید خیلی کوچیک ولی گام مثبتی هست، چون خانم کلینتون حتی از سخنان آقای آخوندزاده هم گفتن که مثبت بود. آقای از جمله آقای برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هم گفتن که صحبت های آقای آخوندزاده مثبت بود. یعنی یه جو همه ابراز رضایت میکنن، ولی خب باید دید که صحبت ها اینجا انجام شده ولی اقدامات عملی چه خواهد بود و چقدر در آینده این کشورها همکاری خواهند کرد برای اینکه واقعا صلح و ثبات در افغانستان برقرار باشه.
و گلناز، کنفرانس به انجام رسید و نتیجه های اصلی اون رو چطور می شود خلاصه کرد برای افغانستان؟ منظوری من
فکر کنم نتیجه این خانم کلینتون این کنفرانس رو یک شروع دوباره برای مردم افغانستان ازش یاد کردن. شاید نتایج اصلی کنفرانس همین تعهد دوباره کشورها به افغانستان باشه، البته تعهد سیاسی کشورها، و شاید افزایش همکاری های منطقه‌ای. ولی باز همونجور که گفتم باید دید که در عمل چگونه خواهد بود. این صحبت های قشنگی زده میشه ولی خب همیشه اجرا کردن این صحبت ها دشوارتر هست.
یعنی هیچ وعده ای کمک های مالی به افغانستان کرده نشد، صدا نداد در این نشست؟
قرار نبود، قرار بود بیشتر تعهد سیاسی باشه. برخی از گزارش ها حاکی از این بود که آمریکا یک کمک 40 میلیون دلاری برای انتخابات افغانستان اعلام میکنه. خانم کلینتون در کنفرانس خبریشون چنین چیزی رو نگفتن، ولی خب ممکنه این در گفتگوهایی که به قول شما پشت پرده صورت گرفته یا بین مقامات کشورها در موردش صحبت شده، ولی مسئله اساسی اینجا اون تعهد سیاسی بود که همه کشورها تعهد سیاسی خودشون رو اعلام کردن.
تشکر به شما و از اون زحمتی که کشیدید برای گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. گلناز اسفندیاری همکار ما از ساختمان مجلسگاه که بخشیده به مسائل افغانستان در گاگ هلند جریان داشت با ما تلفنی صحبت میکردن. تشکر به شما گلناز.
با تشکر از شما.
و بررسی آخرین تحولات را از گاگا ادامه می دهیم، یعنی از این همایش بخشیده به افغانستان. و حالا با توجه شما صحبت های رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه افغانستان تقدیم می شود که راجع به جریان راجع به برگزاری این همایش با رادیوی آزادی اظهار نظر کرده است.
آقای آخوندزاده سخنرانی خوبی داشتن که از موضوع حمایت از مردم به حکومت افغانستان بود و ما خوشحال هستیم که جمهوری اسلامی ایران با مصابی یک همسایه قدرتمند افغانستان در کنار ما هست.
بله، از حضور نیروهای خارجی انتقاد کردن.
ایشان موضوع سیاسی خودشان و دیدگاه‌های خودشان را دارند.
بعد از الان در این کنفرانس خوشبین‌تر هستین نسبت به آینده افغانستان یا نه؟
مسلماً من همیشه نسبت به آینده افغانستان خوشبین بودن، اصلا وظیفه من است که خوشبین باشم، ولی این کنفرانس یک بار دیگر نشان داد که جامعه جهانی در پشتیبانی از افغانستان مصمم است و تعهد درازمدت دارد.
تشکر به شما. رنگین داد فرسپنتو وزیر خارجه افغانستان در صحبت با همکارم گلناز اسفندیاری اظهار تشکر میکرد از حضور هیئت بلندپایه ایران در نشست بخشیده به مسائل امنیتی افغانستان. براد،
بله درست است خیرامون، مسئله توری میدونی مسئله امنیت و تامین ثبات در افغانستان برای همسایه نزدیکی آن تاجیکستان همچنان از خواستا و آرزوهای دیرین نمی باشد. در این باره مقامات تاجیکستان و گروه های سیاسی و جمعیتی آن بارها اظهار دادند و در برابر تندگرایی و تروریسم مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر که مسئله است حلش را تاجیکستان و دیگر همسایه های تاجیکستان و افغانستان بسیار می خواهند. امروز در این باره بار دیگر هم در یک همایش در دوشنبه تاکید شد. همون لحظه هایی که رهبران جهان آینده افغانستان و ثبات آن را در اروپا بحث می کردند، در دوشنبه مقامات نهادهای زیربط تاجیکستان اوضاعی وابسته به قاچاق مواد مخدر و انعکاس آن در رسانه ها را مورد بررسی قرار دادند. با گفته مقامات نهادهای قدرتی، افزایش قاچاق مواد مخدر خطر است که باعث تشویش بیش از پیش می شود و نگه داشتن ثبات در آستانه انتخابات در افغانستان به مسئله مبارزه با مواد مخدر اهمیت خاص دارد، زیرا هر گونه بی‌ثباتی امکان افزایش قاچاق را بیشتر خواهد کرد. و طوری معلوم شد از سوی دیگر مقامات وزارت داخله و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از افزایش گزارش های به گفته آنها مغرضانه رسانه های روسیه نیز اظهار نگرانی کردند. حالا میخواهم همکارم رحمت کریم این دولت را به صحبت خوانیم تا ما را با نکات مهمترین این نشست شناس کند.
بله، یک نگرانی که ضمن این نشست اظهار شد از افزایش قاچاق مواد مخدر بود. به اعتقاد مسئولین نهادهای زیربط تاجیکستان، تقویت مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری قاچاق آن از افغانستان بواسطه به ثبات در آن کشور برمیگردد و هر گونه اخلال ثبات میتواند به روند در حال تشکل مبارزه با مواد مخدر و برنامه‌های هماهنگ شده با مقامات افغانستان تأثیری بد گذارد. فخرالدین جان محمدوف، سردار ستاد آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان، گفت ظرف چند سال اخیر تقویت ثبات در مناطق شمال افغانستان امکان همکاری نهادهای دو جانب در امر مبارزه با مواد مخدر را بیشتر کرده است. با گفته آقای جان محمدوف، همکاری تاجیکستان با افغانستان در این زمینه نتیجه قابل ملاحظه داده، اما برخی رسانه‌ها و دایره‌های منفی‌دار چنین نتیجه‌ها را نادیده می‌گیرند. آقای جان محمدوف از جمله گفت با مساعدت افسران رابطه آژانس مذکور در افغانستان ظرف 4 سال اخیر حدود 6 تن مواد مخدر مصادره، 19 آزمایشگاه یا تولیدگاه گرین نابود و 100 نفر شهروند افغانستان که در قاچاق مواد به تاجیکستان دست داشتند در داخل افغانستان بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سردار ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان همچنین ادعای مقامات خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه را در مورد اوضاع قاچاق مخدرات در مرز تاجیکستان با افغانستان به اساس خواند. اخیراً ویکتور ایوانوف، سردار خدمات نظارت مواد مخدر روسیه، اظهار نموده بود که روزانه تا 300 ماشین پول پنج پایان بر فراز رودخانه پنج میان تاجیکستان و افغانستان را عبور میکند و هر دومین ماشینی که توسط این پول به تاجیکستان میگذرد حامل گرین میباشد. اما آقای جان محمدوف این ادعا را به پایه خواند و گفت
این چیزا حقیقت ندارن، برای اینکه به حساب متوسط از پول پنج پایان در یک شبانه روز همگی 50 اتوماشین یعنی عبور و مرور میکند، به این طرف یا به اون طرف 50 اتوماشین میگذرد، یعنی 300 گوجو یا 500 گوجو و 50 اتوماشین گوجو.
این در حال است که برخی کارشناسان و تحلیلگران یک علت ناکامی مقامات در امر مقابله با مواد مخدر و افزایش آن را به جای داشتن فساد در نهادهای قدرتی و ناکفایتی یا سطح پستی آمادگی کاری کارمندان این نهادها می‌دانند. سردار ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان این ادعا را رد نمی‌کند، اما می‌گوید
فساد وجود دارد، ولی نه به آن سطحی که مثلا از سایر جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی سطح فساد در جمهوری ما زیادتر باشد.
همچنین یک مورد دیگری که به گفته مقامات و هم مسئولین رسانه‌ها جای نگرانی دارد، این انعکاس اوضاع مبارزه با مواد مخدر است. مسئولین نهادهای زیربط میگویند اخیراً برخی رسانه‌های روسیه یک معرکه‌ای از شهروندان تاجیکستان به نمایش گذاشتن چهره قاچاقگر را براه ماندند. از سوی دیگر به گفته این مقامات، رسانه‌های ملی نیز در امر گفتن واقعیت اوضاع وابسته به قاچاق و مبارزه با آن کاری لازم را انجام داده نتوانستند. اما تحلیلگران و خبرنگاران چنین واقعیت را به چندین عامل وابسته می‌دانند، از جمله تخصص نداشتن خبرنگاران در این رشته و کم توجهی مسئولین رسانه‌ها به مشکل مواد مخدر از این عامل‌ها عنوان می‌شود. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک می‌گوید
اما خبرنگارای اختصاصی وجود ندارن، یعنی که اینا خود موضوع رو درست با عمق موضوع سرفهم نمی‌روند و از جانب دیگر هر چیزی که ما می‌گیریم از سایت‌های خارجی می‌گیریم و ما دید اونها رو می‌نویسیم، ما دید خودمون رو نمی‌نویسیم.
اما با گفته مقامات مبارزه کننده با مواد مخدر تاجیکستان، یک مشکل دیگری که جای دارد کمبود مالی است. مشکل مالی میگویند مسئولین تاجیک امکان همکاری با نهادهای کشورهای دیگر، شرکت نمایندگان آنها در نشست‌های بین‌المللی و همکاری با رسانه‌ها خارجی را محدود کرده است، که این حال نیز باعث شده تلاش های نهادها و دستاورد های تاجیکستان در امن مبارزه با مواد مخدر ناشناخته باقی بمانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این بود خلاصه نشست نهادهای زیربط داخل در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اسرائیل نهایت امروز صاحب حکومت نو شد. بعد هفته های زیادی بحث و دعواها، نهایت بنیامین نتانیاهو به حیث نخست وزیر اسرائیل سوگند یاد کرد، رهبری این حکومت غالبا راستگرای ائتلافی را به عهده گرفت. این مراسم ساعت پیش به انجام رسید. نتانیاهو در گذشته، یعنی 10 سال پیش هم این مسئولیت را اجرا کرده است. حالا به وی دست داده است که در کنست پارلمان اسرائیل عبارت از 120 کرسی یک ائتلاف عبارت از 69 وکیل را تشکیل دهد.
با این ائتلاف حزب مرکزگرای کار و لیکود، اینچنین حزبهای ملتگرای اسرائیل، بیتنیو و مذهبی شاس شامل می شوند. نتانیاهو تشکیل دولت فلسطین را رد کرده، اما گفته است با ماموریت آن برای ایجاد صلح در منطقه سر میز گفتگو خواهد نشست. همکار ما سلیمی ایوب زاد گزارش می دهد.
رسا پس از 10 سال نتانیاهو به کرسی بر می گردد که در آن نشسته سرنوشت کشورش و صلح خاورمیانه را حل می کرد. سخنرانی های اخیرش نشان دادند که گذشته 10 سال موضع گیری او را در مسئله صلح با فلسطینی ها نرمتر نکرده است. چنانچه وی از پشتیبانی آشکارای اندیشه تأسیس دولت فلسطین خودداری می کند. این هم در حالی که تلاش های چندین ساله صلح منطقه بر پایه همین اندیشه ساخته شده، فلسطینی ها می گویند بدون آن هیچ گونه سازش به دست نخواهد آمد. شریکان نتانیاهو در ائتلاف حزب‌های شدیداً ملت‌گرای اسرائیل بیتنو و شدیداً مذهب‌گرای شاس با فرمول‌بندی زمین در عوض صلح مخالفند. برای آنها به شکست روبرو کردن ائتلاف از خروج یک جانبه شهرک‌های یهودی در کرانه باختری دیده آسان‌تر است. خود نتانیاهو گفته است مال دارد به بهبود وضع اقتصادی در کرانه باختری تمرکز کند تا به مسئله‌های حدود و قلمرو. این بینش با موضع گیری شریکان اساسی بین المللی صلح خاورمیانه راست نمی آید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما همین هفته گذشته پشتیبانی کشورش را از حل نامه بنیاد دو دولت تصدیق کرد. و هاویر سولانا مسئول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا اول این ماه گفت اگر اسرائیل به این حل نامه صداقت نشان ندهد، اتحاد برخی از کمک هایش به اسرائیل را بازنگری خواهد کرد. نتانیاهو وعده داده است که به صلح تلاش خواهد کرد. در عرفه رسمی سوگند و گفت حکومتش برای صلح عادلانه و پایدار با همسایگان عرب و کشورهای منطقه تمام کاری ممکن را خواهد کرد. ولی رئیس جمهور سوریه بشار اسد شبهه بسیاری از کشورهای عرب را به این روز دوشنبه در جلسه سران لیگ کشورهای عرب بیان داشت و گفت حکومت نوی اسرائیل مخالفی صلح است. کارشناسان میگویند از احتمال دور نیست که نتانیاهو وقتی کار را سر میکند واقع بینتر میشود و موضع گیری مفکوروی را کنار میگذارد. آنها نمونه میارند که در دوره سروزیریش در سالهای 1996 تا 1999 نتانیاهو زیاد از انتظار دیگران گذشت نشان داده بود. چنانچه با رهبر فلسطینی ها یاسر عرفات ملاقات یک به یک برگزار کرد و بخش از شهر هبرون را به فلسطینی ها داده بود.
مراسم سوگند یادکنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل.
خیرامون اکنون بیاید مجله شانگوهی رو با تحولات تاجیکستان پای گیریم. یک ساکین اسفراکی مقامات انتظامی سوخت او را یاوری رهبر منطقه‌ای حرکت اسلامی ازبکستان در این محل میخوانند، از جانب کارمندان این نهاد مورد بازداشت قرار گرفته است. رهبر گروه مذکور انور قیوموف تقریبا 3 ماه پیش با درخواست مقامات انتظامی در کشور افغانستان بازداشت و به جانب تاجیکستان سپرده شده بود. همکار ما معصوم محمد رجب این خبر را از مرکز ولایت سوخت چنین بازگویی میکند.
بر پایه معلومات بخش اطلاعاتی اداره امور داخلی ولایت سوغد، سیف الله آخونوف ساکن 27 ساله دهه نوگیلم اسفره در سال 2004 میلادی به حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته و دست داشتن در یک عده جنایات وزنین گمان بردانسته می شود. اداره امور داخلی نسبت وی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان برای تأسیس اتحاد جنایی پرونده باز کرده است. سیف الله آخونوف یاور انور قیوموف رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره خوانده می شود. به گفته مسئولین اداره امور داخلی سوغد، او ششمین نفر از این گروه است که سر از سال نو کارمندان انتظامی دستگیر کرده اند. با گفته نعیم مرتضایف سردار ستاد امور داخلی سوغد، رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره انور قیوموف در اواخر سال گذشته 2008 با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت و به خوجند استرداد شده بود. آقای مرتضایف می افزاید:
قیوموف انور ساکن شهر اسفره با تخلص های خالد استاد پروفسور کی در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایت مخصوصا وزنین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دفتر و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سوغد صحبت نکرد. با گفته وی اعضای گروه جنایی انور قیوموف از صادر کننده های یک عده جنایات وزنین از جمله حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیراقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در 3 سال پیش حسابیده می شوند. اداره امور داخله می گوید شخصیت دو شریک دیگری سیف الله آخونوف یاور رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره را که یکی به جمع آوری و ارسال مبلغ از روسیه مشغول بوده، دویومی در منزلش چند اعضای گروه مذکور را مدت پنهان می داشت، آشکار و برای بازداشت آنها جستار اعلان کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوخت. و حالا ساعتی ما از 9:27 دقیقه نزدیک می شود به 9:28 دقیقه. شنونده عزیز، فرصت خیلی مناسب است که ترانه خوبه رو تقدیم شما کنیم. برای چی اندیشه داره؟ چی فکرتون چی است؟
بله درست است خیرمون. من فکر می کنم که این لحظه ها اگر یک ترانه خوب تقدیم شنونده گرامی کنید خیلی خوب می شود.
کجای به وفا کردی به جان من جفا، خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا، خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا.
بی وفا بی هما عدم بی دادی بر دیگر
شما بودی دلم.
و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان از استودیوی دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. حالا در دوشنبه ساعت می گوید که 9:30 شام است.
بله درست است و این معنای آن را دارد که گفتارهای ما ادامه دارد. شنونده عزیز حالا بیایید کوتاه از سرخط خبرهای روز یادآور شویم. در حاشیه نشست گاگا نشست غیررسمی هیئت‌های آمریکا و ایران برگزار شد.
بعد 6 سال شروع جنگ عراق بریتانیا با بیرون کشی 4000 سربازش از خاک این کشور شروع میکند. تا ماه ایول این نیروها باید پوره فراخوانده شوند.
و رئیس جمهوری تاجیکستان چند تغییرات کادری انجام داد. طبق آن شریف خان سمیف رئیس پیشینه شرکت برق تاجیک به وظیفه رئیس نیروگاه برق آبی نارک تعیین شد.
تفصیلات این و دیگر خبرها در سامانه اینترنتی ما ozodi.org ozodi.tj و حالا توجه کنید به سرخط خبرهای این بخشی برنامه.
نگاه به سرنوشت مرموز برخی پرونده های پرسر و صدای قتل چهره های معروفی تاجیکستان.
تاجران بازار بحث برانگیز زرنثار پایتخت میگویند این مکان تنها جای دریافتی روزی آنها میباشد.
در دهات منطقه کلوب تنها 40% ساکنان با آب پاک آشامیدنی تامین هستند.
و همچنین خبرهای ورزشی هم برای هواداران سپورت آماده پخش است.
و حالا شنونده گرامی با یک موضوعی رو میاریم که همچون صحیفه سیاهی تاریخی نوین این کشور یادآور می شود. همچون کشور منظورم تاجیکستان است. با گذشت 10 سال از ترور سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان از مؤسسان جبهه خلقی و بنیادگذار حزب سوسیالیست این کشور تا هنوز عاملان این کشتار آشکار و شناسایی نشدند. جناح حزب سوسیالیستی تاجیکستان با رهبری میرحسین نظریف با انتشار یک بیانیه از دادستانی کلی کشور تقاضا کرده است که تحقیق پرونده کشتار کنجایف را از سر گرفته هر چه زودتر قاتلان و فرمایشگران این کشتار را به جامعه معلوم سازد.
بله اما برات باید گفت و حتما باید گفت چون ناعادلانه میبود که کشتار کنجایف تنها مورد ترور شخصیت های شناخته در زمان ناآرامی های داخلی کشور نیست که ناکشاده باقی میماند. عاملان قتل شخصیت های معروف چون بشیرخان اسحاقی، منهاج غلاموف، محمد آسمی و چند دیگر هنوز هم معلوم نشده است. و حالا همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد در یک گزارش به بررسی این موضوع پرداخته است.
جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با امضای میرحسین نرزیف بیانیه منتشر کرده از نهادهای انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان انتقاد کرده است که نتوانستند طی 10 سال گذشته عاملان کشتار سفرعلی کنجایف بنیادگذار این حزب و رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان را بازداشت و به جزا کشند. میرحسین نرزیف رئیس یکی از جناح‌های حزب سوسیالیست تاجیکستان که از سوی دولت اعتراف نمی‌شود در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که دادستانی و دیگر از مسئولان تفتیشاتی تحقیق این حادثه را به دست فراموشی سپاریدند، در حالی که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دفعتاً بعد حادثه ترور رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان جلسه اضطراری تشکیل داده و برای تحقیق 10 روز فرصت داده بود.
امروز از اون سپارش پرزیدنت 10 روز نه بلکه 10 سال سپری گردید، ولی در این مدت یگان مراتبه از جانب مسئولین حزب حقوق از نتیجه رفت تفتیشات این جنایت وحشیانه واکنش به عمل نامد.
سفرعلی کنجایف 3 مارت سال 1999 زمان مورد ترور افراد نامعلوم قرار گرفت که ریاست کمیته قانونگذاری و حقوق انسان را در مجلس عالی تاجیکستان بر عهده داشت. او راننده و محافظانش در روز روشن در محله 82 پایتخت با تیر تفنگ کشته شدند. در بیانیه که اسوی آقای نرزیف نشر شد گفته می شود چند دقیقه پیش از حادثه مشاور پرزیدنت تاجیکستان قربان سیوف که آن وقت معاون رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان بود و تلفن کاری کنجایف زنگ زده او را برای کدام مصلحتی مهم به جای حادثه دعوت میکند، اما برابر رسیدن به محل دعوت او هدف حمله قرار میگیرد. در همین حال شیرعلی کنجایف یکی از فرزندان سفرعلی کنجایف گفت که طول این همه سالهای بعد فاجعه مقامات تفتیشاتی تنها یک مرتبه او را دعوت و موردی پرسجو قرار دادند. آقای شیرعلی گفت که در آن وقت مفتش کمیته امنیت عکس 3 نفر از افراد مظنون در این کشتار را منظور کرد که ساکنان ولایت خطلانند و گویا از پیروان افسر شورشی محمود خدای بردیف بودند. اما افسود آقای شیرعلی که این فرضیه باور بخش نبود، چرا که خود پدر او قبل از ترور با نشر اظهارات رسمی از مسئولان کمیته امنیت ملی خواسته بود تا از تعقیب و نظارت او دست بردارند.
در اونجا من گفتن که یک 3 نفر با صورت ها هم به من نشون دادن که گو که این آدم ها کفتکو اعلان کردنه، گو این جنایت را همین آدم ها صادر کرده بودن. بعد از آن دیگر راست دیگر من یکان بار فریاد نکردن، دیگر پرسیش هم نکردن.
نگرانی مسئولان جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با راهبری میرحسین نرزیوف از فعالیت نامؤثر مقامات تفتیشاتی کشور جهت آشکار و بازداشت کردن قاتلان سفرعلی کنجایف در حال صدا می‌دهد که تا به امروز سرنوشت پرونده‌های کشتار چهره‌های معروف چون قدردین اسلانوف، رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، جورابگ امینوف، معاون رئیس کمیته امنیت ملی، سیف رحیم نویسنده، مایانشاه نظرشایف، وکیل شورای عالی، شیرخان اسحاقی، منهاج غلاموف و محمد عاصمی و دیگر عالمان و روشنفکران تاجیک روشن نیست. از سوی دیگر تحقیق کشتارهای پرسر و صدای زمان درگیری‌های داخلی و محاکمه های دادگاهی برخی از این پرونده ها را برخی از سازمان های حامی حقوق بشر و کارشناسان باوری بخش نحسابیدند. با باور آنها تحقیق چنین پرونده ها نتوانسته است حقیقت واقعی را آشکار کند. اما عبدالسمی دادابایف معاون اول دادستان کل تاجیکستان گفت
بنابر آشکار نشده باز شده، یکون پرونده جنایتی اویدی کشتار قطع شده نیست. با دست آمدن دلیل های نو، با دست آمدن منم چخیلی که میگون حالت های نو تفتیشات باز از نو جانا کرده میشد و فرضیه های بودگی سنجیده شخصان گناهکار به جوابگری کشیده میشوند.
و اما در بیانیه جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان همچنین از دادستانی کلی تاجیکستان درخواست شده است که برای ادامه تحقیقات پرونده کشتار سفرعلی کنجایف افراد متخصص و با صلاحیتی را از مقامات تفتیشاتی جلب کرده و از نتایج کار آنها جامعه را آگاه سازد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست جنایی حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری میرحسین نظریف به دادستانی جهت اثرگیری تحقیق کشتار سفرعلی کنجایف بنیادگذاری این حزب
جزوی از قتل های زنجیره‌ای سال های 1990. اصلا شنونده عزیز، نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر شما فکر و اندیشه های خود را با ما در میان میگذاشتید خیلی خوب میشد.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
حالا ساعت در دوشنبه 9:37 شام است. شنونده عزیز، رادیوی آزادی را گوش میکنید. مطلبی که آماده پخش است از مردمی جویای کار تاجران صحبت میکند که برایشان حکومت محلی در دوشنبه اجازه کار در یک بازار کنار شهر را نمیدهند. منظور ما بازار زرنیسار است که در محله زرافشان دوشنبه واقع بوده. دیروز بحث‌های دادگاهی مربوط به بسته شدن آن به دستگاه ریاست جمهوری کشید.
اصلا خیرومان بسته شدن بازار زرنیسار از سوی مقامات و به نتیجه موندن دادخواهی تاجران از دستگاه رئیس جمهوری کشور، تاجران و ساکنان محله های اطراف این بازار، محله های زرافشان و 102 و اسپیچک پایتخت را سخت نگران کرده است. ساکنان محلات مذکور که اصلا از این بازار مواد غذایی و دیگر می خریدند می گویند مقامات رحم و انصاف با مردم را فراموش کرده، یگانه بازاری که در این محل ها فعال بود بستند و به دادخواهی ساکنان این محلات و تاجران این بازار ذره هم اعتنا نکردند. گزارش همکارم اسلام مومنزاد در همین موضوع است.
زمانی که ما به نزد بازار زرنیسار آمدیم همچنان دروازه های آن زنجیربند بودند، ولی در نزد آن زنان و مردان می استادند که مالهای مختلف خود از قبیل پیاز و کارتاشکا و سیب و ناک و شیرینی های خود را به سودا گذاشته بودند. سلامت کریم و یک صاحبکار این بازار می گوید بعدی بازار را بستن در هیچ کجا جای کار نیافته مجبور شده است برای دریافت پول در نزد بازار به نان فروشی مشغول شود تا برای روزگارش پول یابد.
من چندین سال شد این بازار یک تکنون میخرم، هیچی دیگر راه ندارم. کهلین دو تا ستودین دارم در خونه، دو گونکی دارن در خونه، بچهش کار نمیکنه. خواهش میکنن که این بازار خوی کنن که ما کار کنیم، خود کجا میریم.
یک ساکینی محله زرفشان زیبا دولت آوه میگوید اکثری ساکینان محلات اسپیچک و 102 و زرفشان پایتخت که اصلا از این بازار مواد غذایی میخریدند، 6 ماه میشود بعدی بسته شدن این بازار بدون جای خرید مانده اند. زیرا مقامات در حال این بازار را بسته اند که تقریبا 100,000 از ساکینان این محله های دوشنبه از این بازار دسترخان خود را آرام میدادند. فهمی افزاید بعدی بسته شدن بازار زرنثار اکنون مجبور است که برای خریداری مواد غذایی هر روز 4-5 کیلومتر راه را طی کرده و بازارهای دیگر برود.
تریتوری ما تماما بازار نیست برای خرید کردن. ما نمیدونم اگه چی خرید کنیم چی کار کنیم. با سوداگرودم قینده براشون پوسیده ایستاده بیرونده.
یک موزدوزی بازار زرنثار سفرلی خالف با تاسف میگوید بسته شوی زرنثار وضع زندگی او را تباه کرد. او میگوید اگر بازار را باز نکنند نمیداند من بعد به کجا برود و از کجا برای روزگارش پول یابد.
5-6 سال کار میکنم. من صاحب 4 فرزند اولاد دارم. من کجا روم؟ این وری دیو گروپ محکم کرده بازار نیست. من چیکار کنم؟ 20 سوم پیسه میتم. کجا میرم؟ با 24 فرزند من کجا خورونم؟
بازار زرنثار که از سال 1995 به این سو به ساکنان یکی از محله های سر اهالی ترین دوشنبه خدمت میکرد، ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. بعدن دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام داشت که تمام اسناد بازار غیر قانونی اند. مأموریت بازار زرنثار تقاضای بازبینی حکم دادگاه اقتصادی را کردند، اما دادگاه حکمش را تغییر نداد. از این خاطر رهبریت و تاجران بازار زرنثار به دستگاه رئیس جمهور شکایت کردند، ولی در آنجا نیز کسی به داد آنها نرسید. جمعه خان طلبکوف یکی از ماموران این بازار میگوید تمام اسناد بازار در مقامات دولتی و قبل از همه شهرداری دوشنبه از قید گذشته، حتی در نقشه جنرالی شهر نیز آن جای داده شده است. او میگوید مقامات بعد 13 سال فعالیت این بازار، بعدی آنکه ساختمان بنای سیاشیانه این بازار به انجام رسید، دست به تفتیش اسناد این بازار زدند.
وقتی که همین بنا ما ساختیم، بعد همین بنا همچون نمایندگانی از حکومت، از کمیته زمین، از ارخیتکتور همه همیا بسیارتر توجه خوششان را نسبت همین بازار ما زیاد کردن که این کاغذاش قانونی هست نیست. کمیسای دپتاتی آمد دوبار همه همیا در اساس آمده دیدن که حجت ها به طور رسمی هست.
مسئولان بازار زرنثار میگویند اکنون حدود 500 صاحبکار که در این بازار فعالیت میکردند بدون جای کار میمانند و میلیون ها دلار پولی که مالکانش برای ساختمان این بازار خرج کرده اند و پولی که تاجران برای تجارت از بانک ها چون قرض گرفته اند میسوزد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر تاجران بازار زرنثار به بسته شوی این بازار و تاثیر آن به زندگی و کار این تاجران.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی را با بررسی موضوعهای مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیرا در شهر کولاب یک همایش برگزار شده و در این همایش اصولهای مؤثری استفاده از آب آشامیدنی و مشکلات دسترسی ساکنان منطقه به آب پاک مورد بررسی قرار گرفته است. در همایش گفته شد که در دهات منطقه تنها 40% ساکنان با آب پاک آشامیدنی و در شهر و مراکز نواحی 65% با آب آشامیدنی تامین هستند.
و این در حال هم گفته شد که شرکت کنندگان همایش نقشی سازمان های بین المللی کمک رسان را در تامین ساکنان منطقه با آب پاک نظر رسانوان کردند، اما باز همین مشکل حل نشده باقی میماند. چرا؟ ادامه موضوع در گزارش مومین احمدی همکارم در کلاب.
با برگزاری یک همایش زیر عنوان اصول ثمرانه استفاده بردن آب و دسترسی اهالی با آب پاک آشامیدنی، کارشناسان و نمایندگان حکومت های محلی در منطقه کلوب مسائل مشکلات آب تامین کنی را مورد بررسی قرار دادند. بختیار عمروف، کارشناس اوربان اینستیتوت تاجیکستان که مسئولیت برگزاری همایش را بر دوش داشت، گفت که مشکلات آب در تاجیکستان با وجود تلاش های زیاد سال تا سال دختر می شود و ایشان به خاطر پیدا نمودن راه های حل در تمام مناطق تاجیکستان دوره های آموزشی را بر راه مانده اند. با قول وی اکثرا در شهرهای تاجیکستان قبرهای آب تامین کنی زمان شوروی بنیاد یافته حال حاضر به تعمیر جدی نیاز دارند، اما در اکثر دهات همانا دسترسی آب به اهالی مشکلات رقمی یک به حساب می رود. جناب عمروف میگوید حکومت تاجیکستان به تنهایی نمیتواند این مشکلات را حل کند، از این رو جلب سازمان های مددرسان در عملی نمودن چنین لایحه ها به مقصد موافق است.
افکت آب تامین کنی در قشلاق جای ها با واسطه همین گرانت های خرد بسیارتر به نظر میرسد، چون که مبلغ آن خردی که وای میکنیم برای آنها تستر وای میشد. برای اینکه مثلا یک قشلاق میگیریم همگی 50-60 خواجگی ده، مثلا 2-3 کیلومتر تروبای و تجهیزات خلوری قطعی با واسطه مثلا 5-6 تا قلفک های با آبگیر کنیم آن مبلغ میرسد. برای مثلا شهرهای کلان باشد این بسیارتر باید همین دونورهای کلانتر، یعنی بانک عمومی جهانی یا که بانک رشد اسلامی یا که بانک رشد آسیا بواسطه آنها.
در ارتباط با این موضوع تاجدین پیرو سردار خوجگی کمونالی نوحیه بلجوان میگوید نزدیک به 5 یا 10 کیلومتری هر دهه نوحیه چشمه های صافی طبیعی وجود دارد، ولی اهالی در کشانیدن خط های آبی نوشوکی نمیتوانند از کمک های سازمان های مدد رسان استفاده کنند. این در حالی است که با قوای خود از عهده انجام چنین کار برآمدن نمیتوانند.
آدمای تشبثکار لازم که البته با این سازمان ها و علاقمندی کار کنند و با این برنامه ها شناس شوند. جماعت های دهات که البته راهشان دارند، مشکلی ها دارند، با این چیزا به مرکز از مرکز دورند، با هم چیزا البته نمیرسند، وقتی میشد که مشکلی ها میشد.
در ادامه صحبت فیض‌الله بازارو سرمهندس کارخانه آب و تشنابی کلوب از آن اظهار نگرانی نمود که ساکنان شهر در استفاده آب با بی احتیاطی راه می دهند. این در حالی است که به قول او از سال 2000 بدین سو اهالی شهر بیش از 1 میلیون سومونی حق استفاده آب نوشاکی را پرداخت نکرده است. جناب بازاروف میگوید هرچند بانک جهانی رشد برای تجدید قبرهای کلوب مبلغ جدا نموده باشد هم، اما برای تعمیر خطهای آبی بلند آشیانه ها و داخل خانه های زمینی سپاریدن حق استفاده آب برای اهالی مهم است.
برای یک کار با پیش بردن پیش از همه مسئله ساختمانی در کار، برای مسئله ساختمانی گرفتن مبلغ در کار که همون چیزا بخریو، همون کاری مثل تروبای چند سال شدگی نه تو 45 سال تروبا هستن، همون را باید علیش کردن در کار. بعدی که ما علیش کنیم اگر صدمه کمتر میشوند، کسلی ها کمتر میشود، از هم همین با فقط مبلغ در کار میشود.
با وجود این در همایشی برگزار شده گفته شد که 60% اهالی دهات و 35% اهالی شهر و مراکز نواحی با آب صافی آشامیدنی دسترسی ندارند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بررسی مشکل دسترسی ساکنان کلوب به آب پاک آشامیدنی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
ماه جاری کشورهای آسیای مرکزی یعنی همه پنج جمهوری زیر یک سند امضا گذاشتند که استحصال خریداری پهنسازی سلاح هسته‌ای و قسمت‌های آن یا دیگر دستگاه‌های هسته‌ای منفجره را در قلمروهای خود منع می‌کنند. یعنی سخن از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان می‌رود. این شرطنامه در عین زمان استفاده نیروی هسته‌ای را با مقصد‌های مسالمت‌آمیز منع می‌کند. و اینک این مسئله اخیراً در نیویورک با شرکت سفیران این جمهوری‌ها در سازمان ملل متحد بررسی شد که از نتیجه های آن همکاری ما لطیفی گزارش می دهد.
در این نشست در قرارگاه سازمان ملل متحد سفیران پنج کشور آسیای مرکزی گفتند که شروع از 21 مارت سال جاری سازش در برای منطقه ورسته از سلاح هسته‌ای اعلان شدن آسیای مرکزی به حکم قانون وارد شده است. در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی نماینده قرغیزستان در سازمان ملل متحد نوربیگ جیمبایف گفت که با این عملکرد کشورهای منطقه در قطع سبقت دریافت سلاح هسته‌ای سهم مهم گذاشتند. او از جمله گفت
گونکا واروژنی دازنا استانویتسا یادرنه پرتیستیانی دازنا اوتی پایتمو سازدانی زون سبود
سبقت مسلح شوی باید قطع شود، رقابت هسته‌ای باید از بین برده شود. برای این هم تشکیل منطقه ورسته سلاح هسته‌ای
این صحنه به واسطه پنج کشور مو با آن روندهای جلوگیری از پنجشوی و خل صلح هسته است که در چارچوب فعالیت های سازمان ملل متحد و کشورهای دارای این صلح جریان دارد و این ابتکاری ها با همه خوب معلومند. برگنیم ایتیمو و سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد نیز در صحبت با ما اظهار نمود اعلان منطقه وارسته سلاح هسته‌ای یک عمل جدید و همین روزه نیست و گفتوشین ها پیرامون این موضوع هنوز از سال 1993 آغاز شده بودند. خانم ایتیمو و افزود
И поэтому принятие этого договора это и есть договор от свободной.
Дар амал ин маънои онро дорад ки бо қабули ин созишнома кишварои минтақа аз кишварои дорои силоҳи ҳастаӣ тазмини амниятиро талаб мекунанд ва ба ин васила аз худ дифо мекунанд. Яъне тасвиби қарордод дар бораи минтақаи вораста аз силоҳи ҳастаӣ эълон шудани Осиёи марказӣ ин ба навъи дифои мо мебошад.
Прежде всего наша защита.
Сафири Тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Сироҷиддин Аслов гуфт:
Дар асоси протоколи вазирони хориҷаи 5 кишвар аз 8 сентябри соли 2006 ки гомҳои ояндаи созишномаро муайян карда буданд, нахустин ҷаласаи машварати ин қарордод бояд дар давоми 2 моҳ баъд аз тасвиби расмиаш дар шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистон барпо гардад.
Сироҷиддин Аслов ба мо ҳамчунин гуфт, ки айни замон ҷониби Тоҷикистон ба даъвати ин маҷлис омодагӣ мегирад. Қарор аст дар ин ҳамоиш ба ҷуз аз ҳайатҳои расмии панҷ кишвари минтақа, муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Сержио Дуарте, раҳбари маркази минтақавии Созмони Милали Муттаҳид оид ба дипломатии пешгирикунанда, намояндагони оҷонси байналмилалии нерӯи ҳастаии Созмони Милали Муттаҳид ва дигарон ширкат варзанд. از این پیش دبیری کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون با حکم قانون وارد شدن سازشنامه را به همه پنج کشور تبریک گفت تا تاکید کرده بود که آسیای مرکزی نخستین منطقه آری از سلاح هسته‌ای در نیمکره شرقی می باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
بررسی شرنامه آری از سلاح هسته‌ای اعلان شدن منطقه آسیای مرکزی.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شنونده عزیز، حالا می خواهیم با سمیش ما صحبت خیلی شیرین یک دانشمند زبانشناس تاجیک بحریدین کمالدین فرو پیشکش کنیم که راجع به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان در روزهای نوروز برای وارد کردن اصلاح و تغییرات به قانون تاجیکستان آید به زبان دولتی صحبت کرده بود و دانشمندی تاجیکی که حالا در مهمانی برنامه های رادیوی آزادی است این نظر رو تایید میکند، تصدیق میکند و حالا اندیشه های او رو میشنویم در صحبت با همکارم کای مرسیاتو.
مسئله تجدید نظر کردن به قانون زبان ضرورات حیات امروزی ما بود، چونکه به خودتا معلوم است که سال 2009 به قبول قانون زبان 20 سال پر می شود. آن ماده هایی که در قانون وجود داشت به نظر من از روی پیشبینی چنانه که می خواستند به زودی عملی نگردید، اندکه فرصت طولانی طلب کرد. سال 2004 یک هیئت کاری در نزد اینستیتوت زبان تأسیس یافته بود، در آن 5 نفر شامل بودیم. در دوام 2-3 هفته ما قانون سابق قبول شده را ماده ماده از نظر گذرانیدیم، تغییرات وارد کردیم.
در این 17-18 سال استقلال که ما داشتیم زبان ما تا کجا رشد کرده است؟ نظر به اون که در 70 سال در پهنای شوروی بودیم،
به نظر من زبان دولتی ما در یک جا نایستاد. در این فرصت دستاوردها خصوصا در بعضی ساحه های برگزاری رسمی، حتی در همین ساحه تیب در بیمارخانه ها، حجت ها به زبان دولتی صورت میگیرد. یک چیز دیگری که اندکه ما رو به تشویش می آورد زبان گفتگو، از همین احتیاجاتی که امروز جامعه دارد اندکه عاقب می ماند. در اینجا من یک چیز را احساس کردم که تاثیر شیوه های محل در گفتار مردم ما بیشتر است. باز یک چیز دیگری که خصوصا در زبان مطبوعات نشریات مشاهده کرده می شود، نبودن لغت املای زبان تاجیکی، گوناگون نویسی، رعایت نکردن به معیارهای املای زبان تاجیکی. در این بابت هم علکه خود سپارش پرزیدنت جمهوری شد در همه سخنرانی های آخرین که اینستیتوت زبان و ادبیات رودکی هرچی زودتر در نوبت اول باید لغت املای زبان تاجیکی را تهیه کنند و در سر میز هر یک کارخانه مؤسسه، در مطبوعات نشریات، در رادیو تلویزیون باید این لغت روی میز باشد.
دفعه های اخیر بسیاری ها میگن که گویا زبان مطبوعات ما نفهمتر شده است، به این دلیل که بیشتر از کلمه های فارسی استفاده میکنند، فارسی که ایرانی ها استفاده میکنند. این چیز خود شما تا کجا احساس میکنید؟ تا کجا این دلیل واقعیت دارد؟
این مسئله دو پهلو دارد. زندگی پیش می رود، مفهوم های نو پیدا می شود، ما مجبور هستیم که این مفهوم های نو رو با اصطلاحات نو افاده کنیم. البته مطبوعات خودتان می دانید که آینه زبان امروزی ما است. پیش از همه در مطبوعات همین گونه کلمه ها به کار برده می شوند. البته در متن مطبوعات چون این کلمه ها کار فرموده شده باشند اندکه مشکلی را پیش می آورند. اما پهلوی دیگر این است که بعضی ژورنالیستان ما اندکه به تکلف داده می شوند. یعنی ضرورت به چنین اصطلاحات نیست، در آنجا مسئله دیگر است. در سلسله سینانیم ها کلمه های عامه فهم هست، لیکن این کلمه ها را کار نفرموده، چنان کلمه اصطلاح ها را کار می فرمایند که واقعا دایره وسیع خوانندگان یا بینندگان و شنوندگان برنامه های رادیو و تلویزیون آن را به آسانی نمی فهمند. این ژورنالیستان ما درک نمی کنند که عمر روزنامه یک روز است. برنامه رادیو و تلویزیون را شنونده و بیننده یک بار می شنود. بنابراین به حد امکان زبان رادیو و تلویزیون دسترس عامه باشد. آن همه چیز را درک نمی کنند. من البته به مقابل آن همه گونه رویه هستم.
تشکر به شما بهرالدین کمالالدینوف، دانشمند زبانشناس تاجیک، دیدگاه های خود را به زبان امروزه گفتگویی و ادبی تاجیکی بیان میکرد و بعضی چیزهایی که حالا استاد بیان کردند واقعا هم از طلبات اساسی ژورنالیستیک بین المللی هم به شمار میرود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده گیرامی، حالا شوره ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره آغاز مسابقه قهرمانی شطرنج بازی شطرنج‌بازان جوان تاجیک و بازی های دانشجویان شهر دوشنبه گزارش می دهد.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوان تاجیکستان در پایتخت کشور شهر دوشنبه آغاز یافت. در این مسابقه بیش از 70 نفر شطرنج بازان سینشان از 8 تا 20 ساله شرکت دارند. مسابقه بین پسران و دختران موافق سینشان در 6 گروه صورت گرفته است. داوری معروفی شاهمات یعقوب رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
باید گفت که در این مسابقه بهترین شاهمات بازان جوان جمهوری تاجیکستان از جمله شاهناز عمرو، اکرام الهامزاده، مطربه الهام و شهباز نورعلی در این مسابقه اشتراک میکنند.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازان جوان تاجیکستان تا روز 4 اپریل ادامه مییابد. غالبان سبقت جمهوریوی در حیط دسته منتخب کشور شرف تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی شطرنج بازان جوان آسیا حمایت خواهند کرد. خبری دیگر این است که 31 مارت در شهر دوشنبه دور نهایی اسپارتاکیاد دانشجویان پایتخت کشور آغاز یافت. ورزشکاران دانشجو در 10 نوع ورزش رقابت میکنند. نخست دسته های بسکتبال به سبقت شروع کردند. غالبان مسابقات شهری در حیط دسته منتخب شهر دوشنبه در دور نهایی اسپارتاکیاد دانشجویان تاجیکستان که ماه می برگزار می شود شرکت می ورزند. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، تیم ملی فوتبال قرغیزستان به دور نهایی جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2010 راحت گرفت. بازی های سبقت انتخابی گروه اس در نیپال برگزار شدند. هر سه دسته منتخب این گروه قرغیزستان، نیپال و فلسطین بازی ها را با نتایج مساوی انجام داده هر کدام دو امتیازی به دست آوردند. از روی تناسبی بهتری توپ ها دسته قرغزستان جای اول را صاحب شد. همکنون بر علاوه هندوستان، تاجیکستان و کره شمالی که بدون بازی های انتخابی به دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا راه داده شدند، قرغزستان نیز این راه خط را به دست آورد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و تحولات ورزشی، خبرهای ورزشی آخرین مطلب در نشیم روزه مجله شامگاهی ما است که همکنون در این لحظه ها به آخر می رسد. امیدوارم این نوبت نیز شما مطالب مورد توجه خود را شنیدید و فردا از صبح صادق در ساعت 6 بامداد برای شنیدن گفتارهای بامدادی آزادی پای رادیوی آزادی خود می شنید.
و با تمانای شبی خوش با یک و یک شما، من براد یوسفی و همکارم خیرامون بخوزاده با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر.
و فراموش نکنید که از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هر لحظه و هر ساعت استفاده کنید. آزادی.org